ارومیه 7 و قزوین 8 درجه بالای صفر شدند. گرمترین مرکز استان هم دیروز بعد از ظهر اهواز با دمای 37 درجه گزارش شد. در سطح کشور هم آلوارز در استان اردبیل 1 درجه بالای صفر به عنوان خنک‌ترین یا سردترین، باورشانی در استان کردستان 2،
بله. پایین
در استان البرز همینطور 2 درجه بالای صفر. و خدمتون عرض کنم که گرمترین منطقه در کشور هم دیروز بعد از ظهر دشت هامون بوده در استان سیستان و بلوچستان با دمای 42 درجه بالای صفر.
ما در رادیو فرهنگ خانم رفیعی، بله، هر روز سعی میکنیم که با کارشناسان محترمی چون شما ارتباط بگیریم از حال و هوای کشور. متشکرم از شما که تصحیح کردید، اما میخوام بگم که رادیو فرهنگ به همه مسائل اهمیت میده، از جمله به وضعیت هوا.
بله، خدمتتون عرض میکنم امروز هم ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشورمون خواهد بود. امروز مناطقی از نیمه شمالی کشور رگبار و رعد و برق گاهی مواقع دارن، همراه با وزش باد شدید و ایجاد گرد و خاک هم خواهد شد. و امروز در غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی، شمال شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی اردبیل و غرب استان مرکزی هم بارش قابل توجه خواهد بود و به خاطر افزایش وزش باد و شکل‌گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق، انتقال این پدیده رو به مناطقی از غرب، جنوب غرب و جنوب کشور خواهیم داشت. و فردا چهارشنبه هم گستره این بارش رو شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های مثل تهران و سمنان، همینطور نیمه شمالی استان‌های یزد و اصفهان خواهد بود. و هشدار هواشناسی نارنجی هم با توجه به تمرکز بارش‌ها منتشر شده که برای امروز نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل و نیمه غربی کردستان شامل این هشدار هستند. و فردا چهارشنبه هم خراسان‌های شمالی، رضوی، سمنان، گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات شمال شرق تهران هم فردا شامل هشدار نارنجی هستند که سبب مخاطراتی از جمله جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، حالا وقوع سائقه رو در بر داره، در برخی مناطق باعث بارش تگرگ خواهد شد. و چون وزش باد شدید موقتی هم همراهی میکنیم بارندگی ها رو، احتمال شکست شدن درختان فرسوده وجود داره و همینطور سقوط اشیاء از ارتفاعات که هموطنان عزیز باعث توجه داشته باشن، به ویژه کوهنوردان باعث خودداری کنن از سقوط به ارتفاعات. و بله، عشایر عزیز هم همینطور از جابجایی عشایر هم حالا با مخاطراتی رو همراه خواهد کرد. و خودداری از به ویژه تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها. خدمتتون عرض کنم که ادامه بارندگی رو که عرض کردم برای فردا،
دیروز خیلی هوای بهاری ما داشتیم در تهران،
در تهران
و اون نم نم بارون خیلی حال همه رو خوب کرد.
بعد از ظهر کاملا هوا بهاری و هوای خنک و مطلوبی بود. و البته دیروز هم کمیل دمای تهران نسبت به امروز 2 درجه کمتر بودش. دیروز 13 درجه بالای صفر بوده، امروز به 15 درجه بالای صفر رسیده. و حالا از
بله، امروز صبح یه مقدار از دیروز صبح گرمتر بود، ولی به هر حال همون خنکی هوا هنوز وجود داره.
بله، خدمتتون عرض کنم که از نظر شرایط جوی هم تهران امروز در بعضی از ساعات گاهی رگبار و رعد و برق خواهد داشت، وزش باد هم شدید خواهد بود و بیشتر دمای امروز تهران 26 خواهد شد مثل دیروز. اما فردا یه مقدار کاهش دما رو در تهران خواهیم داشت، فردا 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم سرکار خانم رفیعی. ما مزاحم شما میشیم هر روز به اتفاق همکاران، اما اینکه واقعا از حال و هوای جوی مناطق مختلف کشورمون اطلاع داشته باشیم میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه، حتی به اونهایی که میخوان برن مسافرت، مسافرت های تفریحی یا کاری، که وضعیت جوی رو بدونن چگونه است. سپاس از شما،
خواهش میکنم.
با تو خدافظی میکنم، خدا نگهدارت،
خداحافظ.
همراه ما باشید در این صبح دلنشین که الهی نم نم بارون حال ما رو بهتر کنه.
میشه با تو نمون، آخه بی تو این دل من یه بیقراره. نمیشه یادت نبود، پرسه نزد تو هوات، آخه دلم دلخوشی آشو از تو داره، پاییز دل با بودنت پر از بهاره، نم نم بارونه بشوه تو رو دارم، چطرم و وا کردم که باد بیای کنارم، وای که اسیر خنده های پر صداتم، آدم عاقل شده
اینجا رادیو فرهنگ، صدای زندگی.
امروز ما از شما این بود که مهمترین درسی که از کتاب زندگیتون گرفتین چیه؟ و طبق روال همیشگی آقای مخاطب خاص هم در خوندن پیامک‌ها به ما کمک میکنن. بفرمایید. سلام مجدد.
سلام. و چه دختری اسمش چی بود؟ ادبیات چی بود؟
آقا آدابیم. اسمو ول کنین، همون فامیلم هم بگین. یادتونه مینوشتیم ادب آداب دارد؟ یادتونه با خط قلم درش مینوشتیم؟ ادب آداب دارد. حالا اون آداب یادتون بیاد یه دونه یه بذارین آخرش میشه آدابی.
آها میگم ادب آداب دارد. خانم ادیب نیا دیگه.
ایبی نداره، همون ادیب نیا که شما میگین. بریم سراغ پیامک ها.
بریم.
یه ساعت جالبی الان روی صفحه جلوی من نشون داده میشه، 7:07. بریم سراغ پیامک ها.
بریم.
۱۹۳۴ گفته درس زندگی و کتاب زندگی من اینجوریه که قدردان دیگران باشم، قدردان دانشمندان کشورمون، قدردان سرداران کشورمون، قدردان پدرها و مادرهایی که فرزندانی تربیت کردن برای آزادی ایران. همه اینها قدرشناسیه، تو کتاب زندگیشون یاد گرفتن.
آفرین. من صداتون نداشتم برای لحظاتی. چقدر واقعا موسیقی شادی بود و چقدر این پیام جالب بود.
بله
آفرین.
همه پیامای دوستانمون جالبه. دوست دیگری نوشتن که من از کتاب زندگی محبت و مهربانی و نام نیک رو یاد گرفتم. به قول معروف تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
این پیام دجله؟
دجله.
ما سالها میگفتیم دجله.
حالا دجله، حالا زبونم رو باید به روی من بیاری. آقای مخاطب خاص.
آخه خانمه هست چیزه نگیره انگوش داری.
خب
اون همه چیز چپکی میگه، باید میگه درست چینه.
ای بابا، باز غیبت، 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 غیبت. نذاشتیم بگم که تو نیکی میکن و در دجل انداز از کی بود. این شعر رو و این پیام رو آقای عبدالرضا دودمان از جهرم فرامون فرستاده بودن. اگه گفتین جهرم کجاست؟
فکر کنم سمت جهرم باید باشه.
نه دیگه، کدوم استان؟
استان جهرم.
نه، سه تا استان میگم، یکیشو انتخاب کن. استان یزد، استان کرمان، استان فارس.
آفرین، کرمان.
اشتباه بود، نمره فارس. منفی، استان فارس بود.
فارس. میگم
آقای ناصر رضی، آقای مخاطب خاص،
ناصر کارش واقعا درسته،
از خرم آباد. ناصر کارش درسته، نوشته که لازمه که از کتاب زندگیمون درس شعور یاد بگیریم.
آفرین،
خیلی جمله قشنگی گفتن.
بله بله،
خیلی فهیمن همه شنونده ها.
بله، آقای کتابش هم بخونه، همون کتاب چیزی.
بله آره، اونی که نوشته، اگه گفتی نویسندش کیه؟
بیشعوری.
خب میدونم، نویسنده رو گفتم.
از بیشعوری
یکم فکر کنی تا من یه پیامک دیگه.
من با نویسنده هایی چی کاری ندارم.
نداری؟
آها،
بسیار. من حالا خودم بهتون میگم نویسندش کی بود. عباس تاجیک از شهریار نوشته که گفته که از کتاب زندگیم یاد گرفتم که با مهربونی دل سنگم آب میشه.
باش.
دل سنگ.
آب.
قشنگ نوشتم.
خدای خوب.
خب بریم سراغ یه پیامک دیگه. دوستی نوشتن که من از کتاب زندگیم بهترین ها رو یاد گرفتم، اما اگه بخوام واقعا صادق باشم باید بگم بهترین الگوم توی زندگی پدرم بود که صداقت و معرفت رو ازشون یاد گرفتم. آقا مهدی قاسمی از دامغان برامون این پیامک رو فرستادن.
دو تا الگو داشت، یکی پدرش بود، یکی هم مخاطب خاص.
از شما الگو بگیره. چرا؟ مثلا شما چه صفت ویژه‌ای دارین؟
چون مهدی میخواد مخاطب خاص بشه. ببخش من دیگه باید برم.
کجا؟
از رضا نوری رو فرستادم گزارش بگیره.
شما فرستادین؟ شما فرستادین گزارش بگیره؟
بله بله، گزارش رو باید بشنم.
حالا برفرضی هم که شما فرستادین، شما چرا باید برین؟
بنده مدیر
دیگه، مدیر گزارشگرا نیستین که، باشگاهی. ببینید،
منصوب شدم از طرف آقای حبیبی.
اون قبول کردیم، مدیر باشگاه مخاطبان خواستیم، چی کار به گزارشگر داریم؟
ببین، ما همه کار انجام میدیم، ما حتی اونجا مجری هم انتخاب میکنم. از
به نظرم نشستی زیرا به منو بزنی. مخاطب خواست
خانم ارغوان آدابی، خواهش میکنم که رعایت کنید.
خیلی خوب، تو کار آقای نوری دخالت نکنی، ولی آقای مخاطب خواستا
نه
جز یکی از بهترین گزارشگرامون، گزارشگرای خوبی هم هست.
آره.
خب بریم، دخالت نکنی ها.
بریم بشنویم.
بفرمایید، بریم بریم.
خدافظ.
خدافظ.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرانقدر برنامه صبح وقت فرهنگ. با گزارشی در حوزه علم و فناوری در خدمت شما هستم و گفتگو با جای دکتر شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری، که در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران با عنوان فناوری مسیر آینده به تشریح اقدامات و فعالیت‌هاشون پرداختن. در این خصوص در خدمت ایشون خواهیم بود. جای دکتر سلام عرض می‌کنم. شنوندگان همکاران خوب شبکه رادیوی فرهنگ توضیحات شما رو میشنوند.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خب در این نشست هدف محوری این بود که مهمترین اقدامات تحولی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری داره در عرصه فناوری و نوآوری یک گزارشی ارائه شد. 10 تا برنامه عملیاتی که وزارت علوم برای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری برنامه ریزی کرده، گزارش مبسوطی ارائه شد. ما در شرایط فعلی 58 پارک فناوری و بیش از 15,000 واحد فناور داریم که هر کدوم از اینا گنجینه با ارزشی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور. در شرایط فعلی خب هدف محوری اینه که بتونیم جریان جذب سرمایه‌گذاری رو برای بزرگ شدن این واحدهای فناور دنبال کنیم. جریان توسعه فناوری واقعا آینده کشور و لازم سرمایه‌گذاری کلان راهبردی رو ما در این عرصه داشته باشیم. مستعدترین نیروهایی که میتونه کمک کنه که نسل جدیدی از واحدهای کسب و کار، دانش بنیان و حوزه فناور شکل بگیره خود در پارک‌های فناوری. از این جهت لازم بود که استخر ورودی در این حوزه ارتقا پیدا کنه. به خاطر همین پروژه‌ای رو شروع کردیم در کانون دانشگاه تحت عنوان مراکز رشد نوین. مراکز رشد نوین با استاندارد جدید چتر حمایتی فراگیری تعریف شد که صاحبین ایده، کسانی که میتونن در عرصه کارآفرینی دانش بنیان وارد بشن، بتونن از این ظرفیت برای تجاری سازی ایده های خودشون بهره مند بشن. بدون تردید در دوران پساجنگ یکی از حوزه هایی که باید توجه ویژه‌ای ما داشته باشیم حوزه فناوری و جریان نوآوریه و امیدوارم که بتونیم نقش مراکز رشد واحدهای فناور با پارک‌های فناوری در دوران جدید تقویت بشه.
همچنان هم جهاد علمی در دوران جنگ ادامه داره، درسته؟
بله دقیقا، تمام پارک‌های فناوری مراکز رشد به صورت فعال دارن در این حوزه فعالیت میکنه و انشالله این روند قوی تداوم پیدا میکنه.
خیلی ممنونم.
ممنونم، تشکر.
دوستان شنونده همراهان ارجمند، اجازه بدید در ادامه این گزارش گفتگویی هم داشته باشم با جناب دکتر افتحی، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که در این نشست رسانی خبر بسیار امیدبخشی رو از توسعه حوزه علم و پژوهش در سطح کشور ما ارائه کردن. سلام عرض می‌کنم به شما.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خب بفرمایید که جریان توسعه علمی و پژوهشی کشور ما با وجود شرایط خاصی که درش به سر می‌بریم در چه روندی رو به رشد هستش؟
ببینید، مسئله رو از دو تا منظر میشه نگاه کرد. خسارتایی که دشمن زده به در واقع ساختارهای دانشی ما، محدودیت‌های ناشی از تحریم و در واقع حالا مضیقه‌های مالی که کشور باش مواجهه، این سوی بد قضیه است، آسیب‌هایی که دیدیم. اما سوی امیدبخشش این نهضتی است که شما تو لایه‌های مختلف مردم می‌بینید، نهضتی که توان ملی داره بسیج میشه برای حل مسئله. حوزه‌های علمی دانشی ما در واقع همه دوست دارن که در موفقیت ایران نقش داشته باشن. اینو هم در حوزه آموزش عالی و هم در حوزه بهداشت درمان شما شاهدید. این اقبال عمومی برای حل مسئله رو سعی می‌کنیم تو معاونت پژوهشی سامان بهش بدیم. از طرفی دانشگاه‌ها، پژوهشگاهایی که اعلام آمادگی می‌کنند رو در واقع داریم باشون تماس داریم. از طرفی صنعت و جامعه آسیب دیده رو مشکلاتش رو به دست آوردیم. پیوند به اینا ایجاد فضای درست برای حل مسئله، مواجهه مجموعه علمی با مشکلات پدید آمده، اینا کاریست که ما داریم انجام میدیم. ولی این ظرفیت ایجاد شده و من دور نمیبینم که انشالله با ظفرمندی ایران اگر مسئله پایان پیدا کنه که انشالله سنت خدا هم همینه، از اون طرف حتی مراکز علمی جهانی آزاده‌ای هستند که تمایل دارن کمک کنن به ایران فردا. این به نظرم باید ظرفیت در کشور باشه که از این توان جهانی استفاده کنیمش.
درود بر شما. باز همچنان روند تولید علم پرشتاب
ادامه داره، همون جور که تمام کشور را رقم سختیاش روند مثبت و خودشون رو دارن ادامه میدن.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. ممنون.
بله، پیشرفت‌های ایران عزیزمون روز به روز داره بیشتر میشه و این اتفاق نمیفته مگه با تلاش و مجاهدت دانشمندان و محققان کشورمون و همراه با مطالعه. گفتم مطالعه در هفته کتاب هم هستیم و در این هفته هم نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت مجازی در حال برگزاری هست و آخرین خبرها از این نمایشگاه رو از زبان خانم فاطمه حسنپور میشنویم. خانم حسنپور صبحتون بخیر. سلام.
سلام و درود به همکاران خوبم، همچنین عرض ادب خدمت همه همراهان صمیمی برنامه. بله، همونطور که فرمودید امروز چهارمین روز از نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار بخوانیم برای ایران هست.
بله، خب در این نمایشگاه اتفاقات خوش رو به ما بگید. دیروز هم خیلی مطالب خوبی فرمودید، اما قبل از اینکه اینو بگید به دوستانمون بگیم که از طریق آدرس book.icif.ir تا دوم خرداد یا تا سوم خرداد میتونن از این نمایشگاه استفاده کنن، درسته؟
بله همینطوره. هر فرد ایرانی با کد ملیش تا سقف 2,000,000 تومان فرصت داره که با مراجعه به این سایت از 25% تخفیف و ارسال رایگان کتاب بهره‌مند بشه.
بسیار خوب، حالا اجازه بدین که کلمه سایت رو هم به کلمه وبگاه تغییر بدیم و بله. فارسی رو پاس بداریم. خب بشنویم اتفاقات جالب امروز رو.
بله، خوبه بدونیم که انتشارات مجمع جهانی اهل بیت با 331 جلد از آثارش به زبانهای مختلف در این نمایشگاه حضور داره که علاقمندان میتونن از کتابهای خوب این انتشارات استفاده کنن. مرکز نشر دانشگاهی هم مجموعه برگزیده از تازه های علمی 5 سال اخیرش رو با 25% تخفیف در اختیار علاقمندان قرار داده. 60 ناشر صوتی در این نمایشگاه حضور دارن که آثارشون رو از طریق 4 پلتفرم اصلی عرضه کردن. و یه خبر خوبی که میتونیم به همه عزیزان اعلام بکنیم اینه که رهگیری لحظه‌ای بسته های نمایشگاه کتاب رو میتونن در پیام رسان بله با سرویس جدید یار مهربان ازش بهره ببرن، استفاده بکنن. در لحظه قابل ردیابی هست.
چقدر جالب.
بله، تمام سفارش هایی که دارن و مراحلی که تا به دستشون میرسه از طریق پست رو میتونن دنبال بکنن. اما خانم آدابی عزیز، میخوام اشاره بکنم به فروش کتاب هاشون تا این لحظه. به گفته سخنگوی نمایشگاه مجازی کتاب،
بله،
تا کنون بیش از 30 میلیارد تومان کتاب های چاپی و دیجیتال در این نمایشگاه به فروش رفته.
بله، 30 میلیارد، خیلی زیاده.
بله، یکی از پرمخاطب ترین کتاب ها روایت آقا که حکایتی است از اندیشه های خانوادگی و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب که به بازارهای جهانی راه پیدا کرده.
بله،
همچنین یکی از کتاب هایی که بسیار دیدم پرمخاطب بود، کتابی بود به نام آن 23 نفر خاطرات خودنوشت احمد یوسفزاده که کتابی است که حاج قاسم سلیمانی شهید عزیزمون گفته شده که پس از مطالعه این کتاب گفته به کرمانی بودنم افتخار کردم. این کتاب کتاب پرمخاطبی بوده، کتابیه که افتخار کردن به شهید سلیمانی و باعث شده که جوانان زیادی به سمت خرید و مطالعه کتاب بشه.
من فکر میکنم این کتاب جزء کتاب‌های تقریض شده مقام معظم رهبری هم باشن.
بله، همینطوره.
خب
بله، کتاب هایی که الان در اختیار دوستان هست فرصت بسیار خوبیه که بتونن از تخفیف های نمایشگاهیش استفاده بکنن. تخفیف های ویژه خوبی داره و ارسال رایگان. بازم به همه دوستانم، به همه عزیزان و شنوندگان پیشنهاد میکنم از این فرصت استفاده بکنن. ما تا 2 خرداد فرصت داریم از نمایشگاه مجازی کتاب تهران استفاده کنیم.
بسیار عالی. و اینکه شما فرمودید 60 ناشر صوتی هم در این نمایشگاه فعال هستن، میتونه برای علاقمندان به کتابهای صوتی مفید باشه. سپاس از شما خانم حسنپور.
درود بر شما، انشالله تا فردا و پیام‌های تازه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یادمون باشه که شعار امسال نمایشگاه کتاب اینه: بخوانیم برای ایران.
برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف‌ها و فکرهامون رو به صمیمی‌ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم.
همچنان شما شنونده صبح وقت فرهنگ هستید از صدای زندگی رادیو فرهنگ. ازتون پرسیدیم که مهمترین درسی که از کتاب زندگی گرفتین چیه و از طریق 3558 میخواییم بریم سراغ خوندن پیامک های شما. ۱۴۹۲۰۶ گفتن که توی کتاب زندگی یاد گرفتم که آدم‌های موفق اونایی هستن که گوشی برای شنیدن دارن. دوست دیگری گفتن که توی کتاب زندگی مهمترین درسی که گرفتم این بود که یه اتفاق کوچیک میتونه بزرگترین درس عمرمون باشه. اینو آقای طاله از لار استان فارس فرستادن. آقای حسین بریهی از اهواز، یکی از یاران صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، گفتن که به رسم ادب هر روز یک پیامک براتون ارسال میکنم، اما میخوام بگم که من از کتاب زندگیم بزرگترین درسی که گرفتم درس عشق بوده. دوست دیگری گفتن که من از کتاب مهربونی، از کتاب زندگی، از اتفاقات ریز و درشت یاد گرفتم که باید محکمتر، آگاهتر و مهربونتر باشم. خانم یکتا نوشتن که کتاب زندگیم به من یاد داد که چطور مسیر زندگیم رو عوض کنم به سمت بهترین ها، به سمت افق‌های روشن. این که میگیم مسیر زندگیمونو عوض کنیم، از راه‌های بد بریم به راه‌های خوب، از راه‌های تاریک بریم به سمت راه‌های روشن، خیلی خوبه. اما گاهی میشه که سبک زندگیمون رو هم به سمت سبک زندگی سالم سوق بدیم. سبک زندگی سالم چیه؟ اینه که مثلا چیزای اضافی توی خونه رو دور بریزیم، گل و گیاه توی خونه رو زیادتر کنیم، حالا هوای اهالی خونه رو عوض کنیم و ما هم چون به این مسئله فکر کردیم، هر روز در برنامه صبح وقت فرهنگ یه ارتباط میگیریم با کارشناس ارشد گیاه پزشکی درباره نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی و گیاهان جدیدی رو باشون آشنا میشیم. آقای محمد رضا جدیدی، آقای مهندس جدیدی همراه ما هستن امروز هم با این برنامه. سلام آقای مهندس.
سلام، صبحتون بخیر.
حالا احوالتون چطوره؟
خانم آدابی عزیز،
متشکرم.
سلام عرض میکنم به شنوندگان صبح به وقت فرهنگ.
درود بر شما. خواهش میکنم. امروز میخواییم کدوم گیاه رو به ما معرفی کنید و البته نحوه نگهداریش رو بگین؟
امروز در مورد گل ارکیده که یک گیاه زیبا و پرطرفدار هست میخواییم صحبت کنیم.
به به، بفرمایید.
گل ارکیده گیاهی که به قول افتای تنوع رنگی گلبرگ‌های زیادی داره و یکی از گل‌های آپارتمانی جذاب هست، فقط یه مقدار نگهداریش سخته برای یکی از دوستان. کاری که باید انجام بدیم، چند تا نکته مهم در مورد نگهداری ارکیده تو این تایم کوتاه می‌خوام بگم که دوستانی که گل ارکیده دارن یا کسایی که ندارن بتونن تهیه کنن و بتونن این گیاهو سالم نگه دارن. اولین نکته ای که زمانی که گیاهو خریداری می‌کنید به گلدونش اگه دقت کنید، گلدون‌های شفاف هست. ریشه گیاه ارکیده احتیاج به نور داره و زمانی که شما گیاه رو خریداری میکنید حتما از داخل گلدونای شفاف نگهداریش کنید. خیلی ها برای هدیه دادن این گلدونا رو، گلدونای شفاف، داخل یه گلدونای پلاستیکی یا فانتزی میذارن، ولی زمانی که این هدیه رو شما گرفتید بهتر که از اون گلدونای فانتزی در بیارید تا به ریشه های گیاهتون نور برسه. این مهمترین نکته ای که برای گیاه ارکیده باید توجه کنید. دومین نکته مهم اینه که گیاه ارکیده حتما باید به ریشه های گیاه نور برسه، به خاطر همین داخل گلدونای شفاف قرار گرفته. و زمانی که شما گیاه ارکیده رو میخواد آبیاری کنید، چون خاکش به صورت انگلی هستش، در واقع ترکیبی از پودکه، کوکو چیپس و
بله.
در واقع فیتماس هستش، آبیاری که انجام میشه آب از زیر گلدون خارج میشه.
بله.
مهمترین نکته اینه که زمانی که گیاه شما میخواید آبیاری کنید، برعکس گیاهان دیگه، آبو که شما به گیاه داده میشه آب به سرعت از زیر گلدون خارج میشه.
درسته.
یک روب تا 20 دقیقه داخل زیر گلدونی گیاه ارکیده آب بمونه و زمانی که گیاه آبو جذب ریشه‌های گیاه اون آبو تخلیه بشه و به هیچ عنوان نباید داخل زیر گلدونیش آب بمونه.
اما نیم ساعت بمونه. نیم ساعت اول بمونه.
بله. دومین نکته مهم